هلدینگ آموزشی ماهان تیموری با افتخار تقدیم می کند.
سلام، امیدوارم حالت عالی باشه، پر از انرژی باشی. خب با فایل بعدی مدیریت بحران باتون همراه هم، من ماهان تیموری ام. ازت میخوام قوانین این دوره رو رعایت کنی، حتما این فایل ها رو 3 تا 5 بار گوش بدی، حتما یک همراه موفقیت برای خودت انتخاب کنی که با هم این فایل رو گوش بدین. حالا این فرد میتونه یکی از مدیران میانی شما باشه، میتونه یکی از همکارانت باشه که بیزینس شما رو درک میکنه، یا حتی یکی از رقبایی که با هم دیگه ارتباط دوستانه ای دارید. و در انتها حتما ازت میخوام که یادداشت برداری کنی، نکاتی که در کسب و کار شما میتونه اجرا بشه رو بنویسی و بتونی به راحتی در سیستم کسب و کارت پیاده کنی. خب هر موقع در مورد مدیریت بحران صحبت میکنیم، یکی از ترس های مدیران در مدیریت بحران این میشه که محصولاتمون نکنه روی دستمون بمونه، یا نکنه از خدمات ما استفاده نکنن. بعد از اینکه کاهش هزینه ها میاد توی ذهنشون، گزینه‌ای که میاد توی ذهنشون که احتمال خیلی زیاد میتونه یک اشتباه بزرگ در کسب و کارتون باشه، اینه که ما از استراتژی های کاهش قیمت روی محصولات و خدماتمون استفاده کنیم. من دیگه خیلی واضح اگه بخوام بهتون بگم، برای اکثر مدیران زمانی که میان کاهش قیمت ایجاد میکنن روی محصولشون، روی خدماتشون، همون اتفاقی که نباید رخ میده. یعنی چی؟ یعنی احتمال خیلی زیاد میتونه سیستم شما رو دچار چالش کنه و شما از یک بحران کوتاه مدت در اکثر مواقع خود این اشتباه، این تفکر اشتباه و این تصمیم اشتباه میتونه مدیر کسب و کار رو از یک بحران، ما میگیم بحران دیگه، بحران یه تایم شروع داره یه تایم پایان داره، از یه نقطه شروع میشه یه نقطه تموم میشه. این تصمیم اشتباه میتونه کاری کنه که تایمی که شما در بحران هستین، زمانی که کسب و کار شما میره توی بحران، طولانی تر بشه، یا حتی باعث بشه که دیگه کسب و کار شما به اون حالت سابق بر نگرده. پس ازتون میخوام روی گزینه کاهش قیمت خیلی اصولی فکر کنین. من تمام آنچه که نیاز هست برای اینکه شما بتونید، اگر که نیاز هست کاهش قیمت بدین، رو اصولی انجام بدین، براتون اینجا مطرح میکنم که ذهنتون بازتر بشه و شما بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. در اکثر مواقع خیلی وقتا مدیران نباید اصلا کاهش قیمت داشته باشن. حالا من براتون بیشتر شفاف میکنم این موضوع رو که بتونین بهترین تصمیم رو بگیرید. قبل از این که من بیام در مورد کاهش قیمت صحبت کنم، دوست دارم یه نکته ای رو بهتون بگم در مورد فشار روانی که توی فایل اول من مطرحش کردم. گفتم مدیرا بیش از هر چیزی از فشار روانی آسیب میبینن. بیا اگر که میخوای این فشار روانی رو برای خودت کم کنی، یک بار از انتها همه چیز رو بررسی کن. بدترین حالت، بدترین شرایط رو بررسی کن. اکثر مدیرا وقتی از نقطه انتهایی قضیه رو بررسی میکنن، یه مقدار ذهنشون آروم میشه. یعنی میبینی که آقا من تو این چند سالی که کار کردم اونقدر هم شرایطم بد نیست، بالاخره مشتری های خودم رو دارم، بالاخره یک میزان دارایی برای خودم ایجاد کردم که میتونم با اون یک زندگی خوبی داشته باشم، بالاخره یک میزان دارایی ایجاد کردم که میتونم دوباره با همون تزریقش کنم در کسب و کارم، استراتژی های مختلفی بدم و از این بحران خارج شم. یک بار برای همیشه بیا از انتها نگاه کن آقا تهش چه اتفاقی میخواد بیفته. بعد میبینی که خب اوکی، من اونقدر قدرتمند هستم که بتونم از شرایط فعلی بیرون بیام. این راهکار برای فشار روانی فوق‌العاده است. من خودم هر موقع ازش استفاده کردم نتیجه فوق‌العاده‌ای رو گرفتم. بریم سراغ استراتژی کاهش قیمت. برای قیمت گذاری، یا بهتر بگم برای قیمت گذاری درست، به این فکر کنین که چه گزینه‌های پیش روتونه، چه شرایطی رو در بازار میبینین، چه مشتریان احتمالی دارین، چه واکنشی اگر که استراتژی کاهش قیمت بدین از سمت مشتریای شما در واقع داده میشه. میدونین قرار در بحران شرایط روانی رو، فشار روانی رو کم کنیم، پس برای همین چند قدم بیا عقب‌تر و بشین دوباره استراتژی تعریف کن. استراتژی جدید نیاز داریم. توی بخش‌های مختلف بیزینسمون استراتژی جدید نیاز داریم، که من در مورد کاهش هزینه‌ها صحبت کردم، الان در مورد کاهش قیمت صحبت می‌کنم و همینطور می‌ریم جلو و در مورد مسائل مختلفی صحبت می‌کنم که شما با استراتژی‌های جدید ناخودآگاه می‌تونید بهترین تصمیم رو بگیرید دیگه، درسته؟ سه تا گزینه برای استراتژی قیمت‌گذاری خیلی خیلی مهمه. یکی این که شما تصمیم می‌گیرید که به جای اینکه کاهش قیمت داشته باشید، بیاید افزایش قیمت داشته باشید، که الان بیشتر براتون توضیحش میدم. دو، کاهش قیمت نه به عنوان رسمی، مثلا یه کالایی رو داشتی قیمتش بوده مثلا 100,000 تومان، شما میای یهو میکنیش 80,000 تومان، نه، اگر که قرار کاهش قیمت هم داشته باشی باید استراتژی داشته باشین که من امروز بیشتر در موردش صحبت میکنم باتون. سه، استفاده از قیمت رقابتی. خب من حالا هر کدوم اینا رو براتون توضیح میدم. ببینین در چه صورت باید افزایش قیمت بدید به جای کاهش قیمت. شما تولید کننده هستید، توی شرایط فعلی که می‌بینیم خب نرخ دلار افزایش قیمت داشته، ناخودآگاه هزینه‌های تولید شما، هزینه‌های مواد اولیه شما افزایش پیدا می‌کنه. پس اینکه شما بخوای افزایش قیمت داشته باشی طبیعتاً یک چیزیه که هم مشتری متوجه میشه، هم همه رقبا دارن این کارو انجام میدن، چون اونها هم دارن مواد اولیه رو گرون‌تر از سابق می‌خرن. و افزایش قیمت فکر نکنین که شما رو دچار چالش زیادی می‌کنه. اگر که شما بخوای بیای مواد اولیه رو با قیمت بالاتری بگیری ولی افزایش قیمت ندید، البته اینو دارم میگم، گاهی اوقات شما اینقدر حاشیه سودتون خوب بوده که باز هم میتونید مواد اولیه‌تون رو با قیمت جدید بخرید ولی قیمت قدیم رو ارائه بدید. اگر که این هست مشکلی نیست، برای خیلی از کسب و کارها اینجوریه. من یکی از دوستانم تولید کننده است و تقریبا یک سال و نیم هست نسبت به کسایی که دارن براش فروش ایجاد میکنن افزایش قیمتی نداشته، در صورتی که تو این یک سال و نیم بارها و بارها ما نوسانات دلار رو داشتیم. چرا؟ چون حاشیه سودش از اون اول خوب بوده، این تصمیم گرفته افزایش قیمت نده. ولی وقتی شما میبینی آقا نه، اگر افزایش قیمت ندم برای من ضرر میشه، شاید در واقع هزینه هامون هم در نیاد، این یک کاملا تصمیم اشتباهیه، باید افزایش قیمت رو اعمال کنیم. مورد دوم کاهش قیمته. کاهش قیمت رو ببینید، اگر که میخواید کاهش قیمت داشته باشید استراتژی تعریف کنید، به هیچ وجه قیمت اصلی محصولتون رو کم نکنید، بیاید بشینید استراتژی های تخفیف های فصلی بذارید، استراتژی های فروش رو پیاده کنید. خیلی وقتا هنوز یه سری استراتژی هایی که یکی بخرد و تو ببر و استراتژی های این تیپی همچنان داره جواب میده، اینا استراتژی فروشه. شما کاهش قیمت رو نباید از روی محصول اصلیتون داشته باشین. اگر هم خواستین با قیمت پایین تری ارائه بدید، باید به صورت مثلا خاص استراتژی هایی تعریف کنین، با تخفیف مثلا این کار انجام. یا مثلا رستوران داری در شرایط فعلی، بیا آفرهایی رو بده، مثلا نمیدونم یه چیز کنار غذا ارائه بده. میدونی تو این پروسه‌ای که یه مقدار شاید خاص شده، حال مردم هم بدتره، خیلی افزایش ایجاد کرده در سفارش غذاهای آنلاین. چرا؟ چون طرف حال نداره اصلا غذا درست کنه. حالا شما قیمت رو اگر افزایش کاهش بدید، برای مشتری شما یه حس ایجاد میکنه که خب این قیمتش اومده پایین، بعدن هم همین انتظار رو داره ازت. ولی وقتی میای میگی آقا مثلا این چلو کباب میگیری، امروز این ماست روش هدیه است، یا مثلا امروز نمیدونم 3% تخفیف داره، با این شرایط میتونید در واقع کاهش قیمت بدید. ولی به غیر از این مطمئن باشید که دچار چالش های عجیب غریبی میکنه شما رو. مورد بعدی استفاده قیمت رقابتیه. این چیزی که دارم بهتون میگم، من یه مقدار جلوتر در مورد استراتژی استفاده از قیمت رقابتی یا اینکه قیمت رقابتی رو چجوری ایجاد کنین صحبت میکنم. این ساده ترین مدلشه که رقیب شما داره یه محصولی رو میده 31، شما میدید 29,800 به طور مثال. اگر برای شما ضرر ایجاد نمیکنه، مثلا از قدیم خریدید توی انبارتون دارید، میتونید پایینتر هم ارائه بدید. بهش میگن استفاده از قیمت رقابتی که به صورت مقطعی انجام میشه، نه به صورت ثابت، درسته؟ و سعی کنین اگر که کارتون مصرفیه، قیمت هاتون رو تا اونجایی که میتونین به صورت، اگه قبلا ماهانه قیمت گذاری میکردین یا سه ماه یه بار قیمت گذاری میکردین، الان برسونینش به مثلا هفتگی. و اگه هفتگی قیمت گذاری میکردین، نیاز هست قیمت گذاریتون رو روزانه تعیین کنین. برای یه مدیر کاری نداره، هر روز صبح یک سری از بیزینس ها اینجوری هستن که بیاد قیمت رو تغییر بده، ولی برید توی استراتژی استفاده از قیمت رقابتی. برای قیمت گذاری اصولی شما باید همیشه به 4 عامل مهم دقت کنید. یعنی ما 4 عامل داریم که اگر بهش توجه کنین شما توی قیمت گذاری میتونین بهترین تصمیم رو توی کسب و کار خودتون بگیرین. حالا فرق نداره شما کسب و کارت تولیدی باشه، خدماتی باشه، تاجر باشه، واردات داشته باشه، هیچ فرقی نداره. اون 4 چی ان؟ عامل اصلی مشتریه. بعد از اون هزینه های تولید و خدمات شماست. بعد از اون یعنی سومین عامل رقبای شما هستن و 4 مورد کش و پول نقد که من هر کدوم از اینا رو الان براتون بیشتر توضیح میدم. اگه بخوام در مورد مشتری صحبت کنم در قیمت گذاری اصولی، ببینید شما باید اول از همه بیای بررسی کنید که مشتری برای چی داره از شما میخره. به خاطر قیمت داره از شما میخره؟ جنس مخاطب شما جنس مخاطبیه که فقط قیمت براش اولویت داره یا نه داره به خاطر کیفیت از شما خرید میکنه؟ ببینید من کل مثالهایی که توی این فایل میزنم براتون یا خیلی از مثالهایی که توی این دوره براتون میزنم از کالاهای مصرفیه. چرا؟ چون هم درک بیشتری میتونین پیدا کنین، هم میتونین الگو بگیرید ازش. ببین بعضی از محصولات توی ایران به خاطر کیفیت فروش میره. مثل چی؟ مثلا طرف اگه بخواد چیپس بخره، خب اولویت اولش در اکثر مواقع مثلا چیتوز احتمالا، یا مثلا اگه بخواد ماست بخره اولویت اولش میره سمت ماست 7، یا اگه بخواد پنیر بخره پنیر سفید کاله رو استفاده میکنه. یه سری از محصولات به خاطر قیمتشون نیست که میفروشن، به خاطر کیفیتیه که دارن. میدونی مثلا ساق طلایی سالهاست کیفیتشو تغییر نداده. اگر کسی مشتری ساق طلایی باشه به خاطر کیفیتش داره از اون استفاده میکنه، نه صرفا به خاطر قیمتش. بیا ببین محصول شما جز محصولاتیه که مشتری شما به خاطر کیفیت داره اون رو تهیه میکنه یا به خاطر قیمت. این برای شما 2 استراتژی ایجاد میکنه. بذاریم مثلا یه مثال بزنم براتون. یه سری کمپانیا هستن، یه سری محصول دارن که به خاطر کیفیت میفروشن. به هیچ وجه از کیفیت محصولتون نزنید به این جهت که قیمتتون رو کاهش بدید. این بزرگترین اشتباهیه که یک صاحب کسب و کار توی شرایط بحران میتونه انجام بده. مثلا نوشابه کوکاکولا یا مثلا نوشابه پپسی، اولویت اول آدما برای خرید نوشابه است. چرا؟ ما کلی برند دیگه هم داریم دیگه، مثلا زمزم هم هست، برندهای مختلف شادنوش و ایکس و ایگری هم وجود داره، ولی کسی که کوکاکولا میخره به خاطر کیفیتش میخره و حاضر نیست، یعنی حاضره که مثلا به جای اینکه هر روز نوشابه بخوره یک روز در میون نوشابه بخوره، ولی طعم کوکا رو میخواد، کیفیت پپسی رو نیاز داره تجربه کنه. این رو دقت کنیم. به اندازه معقول خیلی وقتا شما میتونید افزایش قیمت هم ایجاد کنین، جوری که ساختار شکنی نباشه، چون هزینه های شما افزایش پیدا کرده و مشتری هم این رو متوجه میشه. اگه مشتری بخواد به خاطر قیمت بخره یه موضوعیه، اگه به خاطر کیفیت بخواد بخره یه موضوعیه. پس شما اگر مشتری دنبال کیفیت به هیچ وجه کاهش قیمت نداشته باشید روی محصولاتتون. اگر که دنبال قیمت باشه این یه معقوله دیگه است که شما از استراتژی قیمت رقابتی که یه خورده جلوتر در مورد رقابتون صحبت میکنم بهش میپردازیم و میتونید اونجا تصمیم گیری کنید. مثلا دقت کنید شما میری یه پنیر بخری، گاهن بین 2 پنیر گیر میکنی، از فروشنده میپرسی که آقا اینا کدومش بهتره؟ فروشنده میگه آقا این فرقی نداره. انتخاب شما کدوم میشه؟ وقتی میبینی کیفیتش فرق نداره، خب قیمتش برای شما مهم میشه دیگه، میری سراغ اون چیزی که قیمتش رو رقابتی تر گذاشته. اگه جزء این دسته از محصولات هستید باید روی کاهش قیمتتون با استراتژی‌هایی که جلوتر در مورد هزینه‌های تولید و خدمات بهتون میدم، در مورد رقبا بهتون میدم، تجدید نظر کنید. در غیر این صورت کاهش قیمت یک استراتژی اشتباهی که نباید ازش استفاده کنید. من یادم زمانی که پیک کتاب تهران رو داشتم، یا زمان قبلتر از اون زمانی که پیک موتوری بودم، برای من قیمت خیلی مهم بود دیگه، چون درآمدی نداشتم. یه فروشگاهی بود در خیابون انقلاب، خیابون 12 فروردین، که یه سری محصولات داشت مثل جوجه. جوجه رو به شدت قیمت اقتصادی میداد، حجمش کمتر بود ولی قیمتش اقتصادی بود و یه کیفیت معقولی داشت. اگر که میبینید یک سری محصولات شما مشتری روش حساسیت قیمت دارن، بسته به حساسیت افزایش قیمت بدید. اگر که مواد اولیه رو دارید گرونتر میخرید. میدونید چی میگم؟ یعنی مثلا اون جوجه بوده 15,000 تومان، شما نمیتونی یهو بیای بکنیش مثلا 20,000 تومان افزایش قیمت بدی اگر مواد اولیه زیاد شده. بازم بسته به حساسیت، بسته به اون قدرت خرید مشتریت قیمت رو باید افزایش بدی. یا اگر که میخوای کاهش قیمت بدی، کاهش قیمت رو با استراتژی باید انجام بدی، مخصوصا روی موارد مصرفی، محصولات مصرفی. درست شد؟ اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. در حال حاضر بهترین تصمیم برای شما کاهش قیمت نیست اگر که حاشیه سودتون پایینه. قرار نیست شما متضرر شید مگر اینکه تو بازار رقابتی بیفتین، بخواید با رقبای خودتون رقابت کنین، که من جلوتر در موردش صحبت میکنم. این از مشتری. بریم سراغ هزینه های تولید و خدمات. پس در بیارید ببینید محصول شما مشتری شما به خاطر قیمت داره تاییدش میکنه یا به خاطر کیفیت. اگه به خاطر کیفیت، به هیچ وجه کاهش قیمت نداشته باشید، به هیچ وجه کیفیتتون رو دست نزنید. اگر به خاطر قیمت، با توجه به استراتژیایی که وجود داره کاهش قیمت بدید. اگر هزینه های تولیدتون در حال حاضر افزایش پیدا نکرده، مواد اولیه و هر آنچه که شما توی هزینه هاتون دارین افزایش پیدا نکرده، میتونین با یه سری استراتژی برای اینکه بقا داشته باشین توی کسب و کار این کارو انجام بدین. هزینه های تولید و خدمات. ببین، شما نمیتونی مواد اولیه رو بالا بخری ولی قیمت رو بالا نبری. این رو برای همه شفافه که رقبای شما مثلا توی این شرایط خودشون دارن مواد اولیه رو بالا میبرن، خب قطعاً هزینه رو هم بالا میبرن و مردم هم این موضوع رو میفهمن. درست؟ مثلا یهو میگی یای تیموری رقیب من توی شرط خاص رفته توی یک جشنواره مثلا یه تخفیف خاصی گذاشته، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. و گاهن توی شرط بحران مدیرا به سود فکر نمی کنن، خیلی وقتا به بقا فکر میکنن. اگر که با این ترفند میخواین فعالیت کنین، بله، شما هم میتونین با یه سری استراتژی ها هزینه هاتون رو، قیمتتون رو با یه سری استراتژی ها کاهش بدید. مثلا توی انبارتون یه سری جنس ها مونده که مثلا 3 ماه هم هست بوده، شما میتونین اونا رو عرضه کنین با یه قیمت اصولی، با یک تخفیف اصولی، برای اینکه توی بازار بمونین. ببینین موضوع اقتصادی رو بهتون بگم. کشور چین بیش از 1,400,000,000 جمعیت داره، بیش از 1,400,000,000 نفر جمعیت داره. بخواین حساب کنین یهو میبینین 15-20 برابر نسبت به یک کشوری مثل ایران. خب این آدم ها کار نیاز دارن، درست؟ یه جایی تولید کننده ها و حتی دولت چین اومد گفت آقا من اگر که این محصول تولیدش برام در میاد 1 دلار، تصمیم میگیرم بدمش 1 دلار. چرا میگم من 1 دلار اینو ارائه میدم؟ من که تولیدم شده 1 دلار، چرا هیچ سودی نمیگیرم؟ سود من اونجایی میشه که منابع انسانیم دارن فعالیت میکنن، مردم کشور ما دارن در گردش اقتصادی شغل دارن، کار دارن و دارن یه فعالیتی انجام میدن که یه حقوق دریافت میکنن. سود من میشه فعال بودن منابع انسانیم. این تفکر رو نگاه کنین، باعث شد بیاد یه بازار رقابتی رو ایجاد کنه و تولید رو در دنیا برای خودش کنه و الان با مجموعی از تفکرهای این چنینی شده اقتصاد یک دنیا. شما وقتی میخواین در واقع توی بازاری بمونید، گاهن به سود فکر نمی کنی، میگی آقا این یه پروسه‌ایه، حالا 3 ماهه، 6 ماهه، من بیزینس خودم رو، منابع انسانی خودم رو حفظ میکنم ولی از سودهایی که قبلا داشتم منصرف میشم و سعی میکنم که این بیزینس رو سرپا نگه دارم. چون خیلی وقتا دوستان جمع کردن کسب و کار، خروج از یک کسب و کار ضررهای مالی زیادی داره. تجهیزات شما که مثلا با یه قیمتهای خریده شده دیگه با اون قیمتها فروخته نمیشه، شاید اصلا فروخته نشه. نمیدونم هزینه دکور، هزینه پرورش منابع انسانیتون، هزینه آموزششون، تیمتون، اینا همش نابود میشه. اینا یه ارزشی داره. شما در شرایط بحران خیلی وقتا باید به این استراتژی فکر کنین که ما چطور بقا داشته باشیم. اگر که با این تفکر میخواییم پیش بری، اوکی، شما هم میتونین جشنواره داشته باشین، شما هم میتونین قیمتتون رو رقابتی بکنین. یه چیزی که وجود داره، تولید محصولات کمفروشتون رو خیلی دقت کنین، چون هزینه های تولید و خدمات به شدت توی شرایط بحران میتونه به شما فشار بیاره. یه پروسه فروش شما خوب بوده، دچار بحران نبودید، میتونستین یک سری محصولات رو برای یه سری از مخاطبای خاص کنار محصولتون داشته باشین، ولی در شرایط بحران نیازه که شما تولید محصولات کم فروشتون رو به طورت کامل قطع کنین. ببینین، فکر کن شما یه کارخونه‌ای دارید که کارش تولید تن ماهیه، مارک فرعی هم هست، مثل شیلانه و شیلتون و مارکای معروف نیست، درسته؟ این رو شما در شرایط خاص، شرایط بحران میتونید عرضه خاص داشته باشید با تخفیف‌های خاص، با هدف اینکه کش و پول نقد بیاد توی سیستمتون. اینجاست که قیمت رو میتونید یه مقدار کاهش بدید، درست شد؟ اونم با استراتژیایی که گفتم نیازیست به قیمت اصلی محصول رو کم کنی، نه، بیا روش تخفیف بذار، بیا روش آفر بذار، با این استراتژی‌ها این کار انجام بده. خود مردم یادتون باشه در شرایط بحران تمایل دارن به خرید جنس ارزون. من دارم در مورد آحاد ملت صحبت میکنم، در مورد اکثریت صحبت میکنم، نه افراد خاص. افراد خاص همیشه توی یک لولی زندگی میکنن، اصلا به هیچ وجه هم تمایل به خرید جنس کم کیفیت ندارن. حتی اگه اوضاعشون هم بد بشه سعی میکنن کمتر استفاده کنن تا اینکه با کیفیت پایینتر استفاده کنن. این رو تو گوشه ذهنتون داشته باشید، درست؟ خود مردم در شرایط بحران تمایل دارن به جنس ارزون خریدن. چرا؟ چون اونها هم کاهش نقدینگی دارن، یا اگر هم یه پسنداز خوبی داشته باشن اونها هم فکر میکنن که این بحران تا کی میخواد ادامه دار باشه، تا کی باید ما از جیب بخوریم، یا تا کی باید از منابع دیگمون استفاده کنیم. دقت کردین شد؟ پس بیا در بیار بسته به مشتریت، بسته به هزینه‌های تولیدت، حالا تصمیم بگیر که آقا من قیمتم رو پایین بیارم یا حتی بالا ببرم. اگرم قرار شد پایین بیاری، نیاز نیست قیمت اصلی رو پایین بیاری، شما میتونید با استراتژی‌های مختلف تخفیف بذارید. و حالا جلوتر در مورد رقابت هم باتون صحبت میکنم. بذارید من چند تا مورد همین الان بهتون بگم. قیمت رقابتی بذارید یه خورده براتون باز کنم. ببین، اگه از یه آدم معمولی بپرسی آقا قیمت رقابتی چیه، همون مثال قبلی که بهت گفتم، میگه اوکی، یه نفر میذاره 30 تومن، من میذارم 29 تومن، یه نفر میذاره 100 تومن، من میذارم 95 تومن. این میاد توی ذهنشون. اما خود قیمت رقابتی کلی استراتژی داخلش هست. اولین راهی که شما میتونید از استراتژی قیمت رقابتی استفاده کنین، من سه تا راهکار بهتون میگم. یک، بسته‌بندیتون رو تغییر بدید. دو، وزن محصولتون رو اگر که محصول محوره میتونید تغییر بدید. سه، مدل خدماتتون رو تغییر بدید. یعنی اگه میخوای قیمتت رو تغییر بدی، اگه خدماتیه، بیا مثلا یه محصول جدید طراحی کن، بگو آقا در شرط فعلی به خاطر بحران این مثلا قیمت خدمات اکونومی ماه، خدمات اقتصادی ماه، درست؟ بذار من اینو بیشتر براتون باز کنم که بتونین ازش بهتر استفاده کنیم. مثلا ماست 7 توی بحران قرار گرفت. اوایل اگر که حضور ذهن داشته باشین، ماست 7 سطلی نمیزد، بسته‌بندی های کوچیک میزد با یه قیمت معقول. وقتی تو شرایط بحران قرار گرفت، اومد ماست 7 رو سطلی ارائه داد. این چیزیه که من حضور ذهن دارم. افزایش قیمت هم داشت، مثلا ماست 7 اون موقع بود، مثال دارم میگم، 1 تومن، اومد بسته‌بندی رو تغییر داد، سطلیش کرد و قیمتش رو گذاشت 4 تومن. حالا این یه مقدار شاید از ظرفیت اون بسته‌بندی قبلی بیشتر هم بود، ولی یه جورایی قیمت رو کم کرده بود دیگه. اصلا شما فکر کن باید 5 تا بسته‌بندی میزد برای 1 لیتری، مثال دارم میگم اینو، اومد یه بسته‌بندی 1 لیتری زد، هزینه های بسته‌بندی رو کم کرد، در واقع قیمتش هم افزایش داد، اون هزینه بسته‌بندی رو از قیمت محصول کم کرد. طرف میگه بابا من یه 200 گرمی باید می‌خریدم 1 تومن، خب الان یه دونه 1 کیلویی میخرم 4 تومن. این به نفع منه دیگه، ماست سیون هم هست دیگه، ماست خوبی هم هست دیگه. یا مثلا خیلی از نوشابه ها رو دیدی، نوشابه های خانواده عرفش اینه که 1.5 لیتر باشه دیگه، درسته؟ اومدن مثلا بسندی معاشرین نگاه کنین، اومد ظرفیتش رو کم کرد 1 لیتری زد، ولی یه جوری بسته‌بندی رو طراحی کرد که شما حس نمی‌کردی که اون آنچنان هم زیاد کوچیک شده باشه، یعنی باریک‌ترش کرد فقط و با یه قیمت خیلی مناسب‌تری ارائه شد. یا مثلا الان دوغ‌هایی رو می‌بینید که شما بسته‌بندی رو تغییر دادن، حجم دوغ که داخلش هست کمتره ولی قیمتش رو تونسته رقابتی کنه. خیلی توی بسته‌بندی، اگه تو کار تولید هستین، توی قسمت بسته‌بندی خیلی میتونین تنوع ایجاد کنین برای اینکه محصولتون قیمتش رو به یه قیمت رقابتی برسونین. من چند تا مثالم برای خدماتی‌ها بزنم، تا الان در مورد محصولات بیشتر صحبت کردیم. ببینین کسایی که کار خدماتی انجام میدن دو بخش داره، یا هزینه داره براشون یا هزینه نداره. مثلا شرکتایی که خدمات مشاوره میدن، خب این هزینه ای نداره که، این هزینه اینترنته و خود فرده. این آدم میتونه تخفیف رو توی شرایط بحران ارائه بده، چیزی هم از دانشتون کم نمیشه، اتفاقا دانشتون به روز میمونه، مشتری شما هم بیشتر میشه، درست؟ یه سری شرکت ها هستن مثلا خدمات نظافتیه، گاهن اینا خودشون وسایل رو میبرن. خب این آدم میتونه با یه سری استراتژی خاص از طرف بپرسه آقا شما وسایل دارین ندارین، و یه سری آفرار ایجاد کنه که آقا اگه وسایل ما بخوایم بیاریم این قیمته، اگه ما وسایل داشته باشین این قیمته. بازی میکنید با قیمت. وقتی میخواید در واقع قیمت رو رقابتی کنین با استراتژی های مثلا نامگذاری، اسم جدید بذارید روی خدمات جدیدتون، یه اسم جدید بذارید روی خدمات جدیدتون و یه قیمت جدید رو ارائه بدید، نه اینکه شما صرفا بیاین همون خدمات قبلیتون رو با همون اسم صرفا بخواین قیمتش رو کم کنید یا حتی بخواین مثلا تخفیف بذارید. هم بهترین موقع است که الان مثلا شما یه سری خدمات جدید در واقع طراحی کنید. خدمات جدید نه اینکه برید کار جدیدی بخواید انجام بدید رو، گاهن دو تا خدمات دارین، سه تا خدمات دارین، همونا رو با یه اسم جدید ارائه بدید، نه اینکه بخواید خدمات جدیدی رو خلق کنید. یا مثلا شرکت‌های خدماتی یکی از استراتژی‌ها اینه که خدمات بیشتر بدید ولی قیمتتون رو پایین نیارید. مثلا طرف از شما یه خدمت رو میگیره، مثلا بازم بخوام نظافتی براتون بزنم، طرف از شما مثلا 400 خدمات نظافتی میگیره، شما بیاین توی شرط بحران برای اون فرد یه آفری رو در نظر بگیرید، بگی آقا مثلا شما دوبار دیگه این خدمات استفاده کنین دفعه بعدیش رایگان میفته، درسته؟ شما اینجوری دارید 25% تخفیف میدی. چرا؟ چون 4 بار رفتید هزینه 3 بار گرفتید دیگه، مثلا 100,000 تومان باید میگرفتید، شما 75,000 تومان گرفتید، به طور مثال 25,000 تومان تخفیف دادید. ولی یک، تکرار فروش برای خودتون ایجاد میکنید با این استراتژی ساده، دو، اون استراتژی هم که توی ذهنتون بوده قیمتتون رو رقابتی کنید رقابتی کردید. حالا این مثالی که من دارم میذارم ساده ترین مثال هاست، شما میایید روش فکر میکنید و خودتون طراحی میکنید بسته به خدماتتون، بسته به محصولتون، این قیمت گذاری ها رو انجام میدید. خب اینم در مورد هزینه تولید و هزینه خدمات. بریم سراغ رقبا. خیلی مهمه این بخش رقبا. گاهن شما در بازاری کار میکنید که رقیب وجود نداره، خب هیچ اشکالی نداره، شما هر قیمتی دوست بخواین ارائه میتونید بدید. الان اکثر صنفای ایران صنفایی هستند که نه تنها شما، 100 نفر دیگه هم دارن تو اون حوزه فعالیت میکنن. این خیلی مهمه. مثلا میبینید رقبا گرون کردن، خب اوکی شما هم گرون میکنید. گاهی اوقات شما میپذیری که من قرار سود کمتری بکنم، گفتم یه خورده قبل‌تر، برای بقا، یا حتی گاهن سود نکنم، فقط ضریب ریسکم رو ببینم که ضرر نکنم، برای اینکه در واقع سهم بیشتری رو پیدا کنید، سهم بازار بیشتری رو داشته باشید. خیلی وقتا کسایی که در یک صنف، در یک کسب و کار قدیمی هستن، با استفاده از توان مالی که دارن، قدرت مالی که دارن، از شرایط بحران استفاده میکنن به این جهت که رقبای خودشون رو حذف کنن. یعنی قیمت رو میاد یه بررسی میکنه، میگه آقا بر اساس تجربه‌ای که من دارم بازار چقدر محصول میخواد در 6 ماه آینده، این میزان چقدر بازار محصولش رو من دارم ارائه میدم، مثلا اینایی که توی صنفی مطرح هستن 20% 30% گاهن دارن بازار رو ساپورت میکنن، گاهن یهو میبینی تو 50% 60% بستگی به صنف داره. میگه خب تو 6 ماه آینده من قید سودمو میزنم، میام یر به یر میفروشم، گاهن میام یه مقدارم پایین تر از قیمت خرید میدم. برای چی؟ برای اینکه رقبای من در 6 ماه آینده توی هزینه هاشون هم به مشکل بخورن، جمع کنن برن، بعد از 6 ماه من راحت میتونم با یه قیمت ایدئال بفروشم و سودی که توی این 6 ماه هم به دست نیاوردم رو به دست بیارم. رقابت خیلی خیلی موضوع خاصیه. شما باید ببینی که در حال حاضر دوست داری سهم بازارتون رو برای آینده بیشتر کنین، دوست داری سهم بازارتون رو نگه دارین، دوست دارید عرضم به حضورتون با چه استراتژی پیش برید. ببینید یه سری از صنفا هستن اصلا خیلی خاص، توی هیچ کتاب و توی هیچ کلاسی هم در مورد استراتژی اینها نوشته نشده. یعنی یه کاریه که تجربی مدیران به این نتیجه میرسن. مثلا صنف ماکارونی رو نگاه کنین، ماکارونی های تاپ ایران چیان؟ اگه دقت کرده باشین اینا تو ذهن مردم هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت یک جایگاه ثابتی رو ایجاد کرده. چرا این کار اتفاق افتاده؟ خب قیمت که همیشه یه قیمت اصولی رو بر اساس سودشون در نظر گرفتن. خب قیمت اصولیه، مردم میگن خب این قیمتش اصولیه، بسته به کیفیتش قیمت خوبی داره. چیزی که باعث شده توی ذهن مردم ثبت بشه که اینا قیمتشون همیشه خوبه، حس میکنم مجموعی از انبارهایی رو دارن این افراد توی این صنف، تولید میکنن، اول جنسا میره توی انبار بعد میره توی بازار، فاصله پر شدن و خالی شدن این انبار شاید مثلا 2 ماهه. یعنی شما یه محصولی امروز تولید میکنی میره توی انبار بعد میره توی بازار، محصولی که امروز تولید میکنی بر اساس قیمت روز قیمت گذاری میکنی، این میره توی انبار، بقیه رقبا نمیتونن قیمتشون رو بالا نبرن. چرا؟ چون دارن همین الان تولید میکنن، همین الان هم مثلا میدن توی بازار. این شرکت ها از موجودی انبارشون استفاده میکنن، قیمت قبل قیمت 2 ماه پیش که ارزون تر بوده رو ارائه میدن و با همین استراتژی الان توی ذهن مخاطب گفتن آقا این مثلا 2 تا 3 تا شرکت اصلی همیشه هم قیمت خیلی خوبی رو به ما ارائه دادن، هم محصول با کیفیتی رو ارائه دادن. یعنی میزان دارایی این کمپانی ها انقدر زیاد شده که گفته آقا من این موجودی انبارم چند میلیارد میشه، مثلا 100 میلیارد، مثال دارم میگم، من قید این 100 میلیارد میزنم از چرخه داراییم حذف میکنم، انگار وجود نداره، ولی این میاد میشه بخشی از استراتژی کسب و کار من که برای بقای من همیشه اوکی بوده و همیشه من رو توی بهترین شرایط نگه میداره. اول میره توی انبار، بعد با یه قیمت پایین‌تر از نسبت به قیمت بقیه عرضه میشه و همیشه هم توی ذهن مشتری میگه این هم قیمتش خوبه هم کیفیتش خوبه. حالا شما باید اینها رو همه رو بررسی کنید که توی کسب و کار شما به چه شکل، بسته به سایز کسب و کار شما، بسته به قدرت مالی شما، استراتژی هایی رو میتونید تعریف کنید در قسمت رقبا برای اینکه رقابت کنید با همصنفی های خودتون. درست شد؟ پس ما مشتری رو تا الان توضیح دادیم، ببینید دنبال کیفیت یا قیمت، گفتیم باید چه کارهایی انجام بدید، در مورد هزینه‌های تولید صحبت کردیم، گفتیم منطقش چیه و چجوری رفتار کنین، در مورد رقبا صحبت کردیم و گفتیم چطور رفتار کنین. میریم سراغ کش و پول نه. تمام هدف توی شرایط بحران این باشه که بیش از 50% کسب و کار شما یا حداقل 50% کسب و کار شما نقدینگی باشه. از تمام این فایل هایی که تا اینجا در مورد بحران صحبت کردیم استفاده کنید که ببینید چطور میتونید نقدینگی خودتون رو افزایش بدین در شرایط رکود، در شرایط بحران. چیزی که ارزشمند تلاست فقط و فقط نقدینگی برای شما، اون به شما قدرت اینو میده که بتونین تصمیم خاصی، استراتژی خاصی رو تو کسب و کارتون پیاده کنین. اگر که این کش و نقدینگی با کوبرندینگ ایجاد میشه انجامش بدید. اگر با تهاتر انجام میشه انجامش بدید، اگر با جابجایی قیمت ها انجام میشه انجامش بدید، اگر با افزایش قیمت انجام میشه انجامش بدید. در بحران نقدینگی به شما کمک میکنه. هر کاری که فکر میکنید اگر انجام بشه نقدینگی برای شما ایجاد میکنه، پول نقد برای شما ایجاد میکنه، رو توی شرایط بحرانی انجام بدین تا موجودی حسابتون بالا بشه. امیدوارم که از این فایل استفاده کرده باشید. حتما این فایل 3 تا 5 بار گوش بده، بعد بشین به این فکر کن خب من بسته به این اطلاعاتی که گرفتم توی کسب و کار خودم چه تصمیماتی رو باید بگیرم. اون موقع میتونی بهترین تصمیم بگیری، بهترین نتیجه رو خلق کنی. برات بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم هر جا هستی شاد و پیروز و سربلند باشی.
تهیه شده در تیم تولید محتوای مؤسسه ماهان تیموری.